یک ماجیان را بخوان از این جمع کامل گریبان بگیر.
موضوعی که برای این دو هفته‌ای که انشاءالله من از خدمت شما باشیم انتخاب شده، قدیر و
تلاوتون الیوم اکملتکم و بیعت برای سلیمان بگیر.
هر اندازه اهمیت قدیر تو دل کسی کم باشه، همونقدر به دشمنش کمتر فکر میکنه.
علی دست خود را بده به منبر بگو یا علی جان بگیر.
کسی اهمیت قدیر رو در اون اوجی که هست و بناست که تمام بشریت رو نجات بده درک بکنه، نکنه کسایی باشن که دزد این قدیر باشن، نکنه کسایی باشه که در صدد نابودی این قدیر باشن. من نمیتونم بی خیال باشم.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت الحیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین والأئمة المعصومین علیهم السلام. بعد از اینکه ضرورت مقابله با دشمن قدیر رو اجمالا من خیلی چیزا رو حذف کردم به خاطر کم بوده وقت، روشن کردیم، عنوان دوم از طرز مقابله با دشمن قدیر اینه که ما قبل از این که به فکر این باشیم که چجوری برم به جنگ دشمن قدیر، باید بدونم اون چجوری اومده به جنگ من. ما در تاریخ انبیا یه نکته و یک سیاست و یه رمز قشنگی داریم و اون اینه که انبیا همیشه میگن که تو حرف زدن ما اولیم، ما سریم، شما دومی. یعنی چی؟ میگه آقا این دنیا، ولو اینکه همه اونا کافر بودن و اما پیغمبر، هر پیغمبری سینه‌شو سپر میکرد، گفت این دنیا یه خدایی داره، من از طرف اون خدا حرف آوردم، تو هر کی میخوایی باشی پایین تر از من میشی، چون من کسی نیستم، اما از طرف کسیم که تو نمیتونی رو دست من باشی. من میگم اون خدا گفته اینجوری بکن، من میگم خدا راه تو اینجوری قرار داده، من میگم خدا گفته اینجوری نکن. من اولا کسی نیستم که از خودم حرف بزنم، دو از طرف کسی حرف میزنم که تو نمیتونی مقابلشو بیاری، تو نمیتونی حتی خدای ساختگی هم بیاری، خدات به خدای من نمیرسه. شما خواهی گفت که خب اون که قبول نمیکنه، خب پیغمبر گفته. نه، ببین آدم همیشه تو وجود خودش باید یه حسی داشته باشه. یه اصطلاحی تو این آدمایی که حالا من بعضی کلمات خوشم نمیاد، اهل دعوا هستن، میگن که آدم اگه از اول حس کنه که من محکومم اما میخوام زورکی برم دعوا رو بندازم و بگیرم، این آدم نمیتونه غالب بشه. باید تو اعتقاد خودت خودتون قبول داشته باشی، من دارم میرم چیزی که حقمه بگیرم. اینجا اصطلاح امروزی میگن روحیه، روحیه 50% میره بالا. طرف با فکر این که من حقمو دارم میرم بگیرم، حالا نشدم نشد، ممکنه کتکم بخورم، اما بالاخره من الان نباید خودم از اول خودمو محکوم ببینم، سرمو کج کنم برم وسط میدون. با این حال نمیشه جنگید، با این حال نمیشه مقابله کرد. خب حرف اول اینه که این پیغمبرا و ما که قدیر رو از طرف پیغمبر میگیم، سینمون سپر میکنیم، میگیم آقا ما یه حرف حسابی که رو دست نداره، هیچ کی مثلشو نمیتونه بیاره، سعادت بشر توشه داره میاریم که هیچ احدی نمیتونه همچین ادعایی بکنه، هیچ احدی نمیتونه نمونهشو بیاره. با این سینه سپر کرده میریم وسط میدون. خب حالا میبینیم یه عده دشمن جلومون وایساد. وقتی میبینیم وایساد عجله نمیکنیم، میگه ما که بر حقیم محکم. ببینم حالا این چی مثلا آورده، من اگه نگاه نکرده و تشخیص نداده حمله کنم باختم. یعنی من نمیدونم اون دشمن مقابل تانک داره، خب منم یه چیزی مقابل تانک ببرم، تفنگ علکی تو دستشه، خب منم یه موقعی یادم هست، شاید مثلا 40 سال پیش من تو خاطرم مونده، یک کسی هواپیمایی رو تو طریق ایتالیا نمیدونم کجا هواپیما روبایی کرده بود، یه تفنگ رو گشته بود تو گوش خلبان، گفته بود مثلا برو این ور برو این ور از این حرفا، اون موقع خیلی داستان معروفی شد. این همینطور که تو این مثلا 7-8 ساعت مردم رو علاف کرده بود، یک لحظه یکی از افرادی که اون دور ورش بودن متوجه میشن که این کلتی که تو دستشه مثل این که قلابیه، هیچ کی متوجه نمیشه چون تو اون گیرو داره اضطراب و استرس، کسی فکرش به اینجا نمیرسه. یک لحظه از روی قرینه ای روی این که مثلا نگاه میکرده به دست اون، حالا چی روی این تفنگ دیده، فهمیده بود این پلاستیکیه، اصلا تفنگ نیست، این همه مردم رو علاف کرده و این تفنگ پلاستیکیه، یقین کرده بودا، بدون محابا پریده بود و دست اینو گرفته بود و خفش کرده بود انداخته بود زمین. اونم فهمیده بود دیگه که خب این فهمیده داره با این سرعت میاد، تموم شد تو 2 ثانیه همه این هواپیما ربایی و مسئله رو صاف کردن پیکارش. خب ببینید وقتی من بدونم که دشمن چی داره، تا ندونم دشمن با چی به من حمله کرده، زمین تا آسمون طرز مقابله با دشمن فرق میکنه. پس دومین چیزی که ما دربارش باید بریم و دشمن رو برای مقابله با دشمن داشته باشیم اینه که بدونیم دشمن چجوری حمله کرده، دشمن چی داره، دشمن با چه ابزاری اومده تو میدان که من هم همون اندازه برم به مقابلش. حالا این خاصیتش چیه؟ ما بارها اینو دیدیم، یک آدمهای حتی بین خودمون شبه انداز که بی سواد مطلقن، اگه وارد بحث بشن تو کلمه سوم باختن، خفخون گرفتن، اما چون میدونه که ماها دشمن شناس نیستیم، ماها نمیاییم ابزار دشمن رو بسنجیم، یه حرف مفت رو میندازه، یه هم میبینی یک ماه یه جمعیت رو علاف میکنه، در حالی که خودش هم میدونه که این حرف مفته، هم میدونه که اگر طرف مقابل عقل داشت خیلی زودتر از اینا من خفه میکرد، اما چون میدونه من این فکر رو نمی کنم میندازه و مردمو. بهترین مثال رو بزنم براتون، وهابیت. من به خیلی از دوستانم گفتم، گفتم اصلا جواب وهابیت رو دادن جواب یه بچه رو دادنه، هر شیعه ای هر قد بی سواد باشه جواب وهابی دادن، اصلا وهابی چیزی نیست. یعنی شما الان اون کتابای اصلی محمد ابن عبدالوهاب که چند تا جزوه بیشتر نیست برید بخونید، یعنی میگم هر آدمی که فقط الف ب بلد باشه بخونه، نه اصلا سواد نداره، شما براش بخون یه پیرزن بی سواد جواب نمیخواد اصلا، اینقدر حرفای چرت، فقط چون پول دارن و یه حکومتی درست کردن آدم خیال میکنه وهابی هم حرفی داره، اصلا هیچی نداره. بنابراین اصلا کسی بگه که آقا من یه کتابی در جواب وهابیت نوشتم، 4-5 نفر نوشتن بس دیگه، اینقدر چیزی نیست که شما خیال. و لذا خیلیام که خودشون خیلی مثلا شاید از نظر علمی بالا نباشن میرن به سراغ جواب وهابیت تا ازشون اظهار علم هم بکنن. یعنی وهابی رو جواب دادن علامت اینه که شما متوجه نیستی که این هیچی نداره، با هیچی اومده به جنگ شما، میاد به شما میگه که شما سر به سجده رو مهر میذاری، یعنی اینو میپرستی، این حرف اصلا کجاش، اینو نباید یکی ثابت کنه اینو، بعد میگه خیلی خوب شما میگی ما میپرستیم، دلیل بیار، اصلا حرف زدن بلد نیست که بخواد دلیل، یعنی من اگه باشم جای اون میتونم 6 تا دلیل ببافم، خودش بلد نیست دلیل بیاره که شما به چه دلیل میگی ما این سر رو سجده میذاریم داریم این خاکه رو میپرستیم. خب حالا شروع میکنه به جواب دادن. خب شیعه ماشاءالله پشتوانه داره، 4 تا دلیل روایی از خودشون، 4 تا دلیل علمی، آقا خود پیغمبر اصلا تو خود چیز مذهب سنیام رو خاک سجده کردن هست، ما چیکار کردیم، شما خودتون وقتی سر رو خاک میذاریم از خاک رو میپرستین، چون جوابای ساده، یعنی پیچ و خم نمیخواد. ببینی این اندازه رو شعور فهمیدنش هم نداره اون طرف مقابل. خب شما اگه از اول بدونی که دشمن اینه، یه جور میری به مقابلش. یه موقعی هم نه، آقا وهابیت در سراسر جهان نمیدونی چه کار، هیچ کاری نکرده وهابیت، سر صدا کرده ها، اما ماها خواب بودیم. اگه ما درست حرکت میکردیم سر وقتش، وهابیت جمع میکرد میرفت. من این داستانو یادم میاد که یه بار دیگه تو این جلسه گفتم، یکی از علمای بزرگ همدان برای من تعریف میکرد، میگفت اون شاید 40-50 سال پیش که مبشرین مسیحیت مجوز داشتن که بیان تو شهرها مسیحیت رو تبلیغ کنن، مثلا مردم مسیحی بشن، جزوه داشتن اون کارهایی که مثلا این مسلمان ها واقعا دستخالی بودن از این جهات، چه جهات ظاهری اینا، بله این مبشرین را میافتادن تو شهرها بازارها با مردم، خیلی با محبت مهربونی هدیه میدادن فلان، مثلا به مسیحیت دعوت میکردن. گفت اینا وارد شهر همدان شدن و شروع کردن تو بازار مثلا مغازه به مغازه میرفتن با خوشرویی تبلیغ فلان. این خبر به گوش عالم بزرگ همدان رسید. خب ایشون اومد چیکار کرد؟ این بزرگ تجار، اونا که اهل هیئت بودن، اهل روزه بودن، اهل مجلس بودن، اینا رو پیشون پیغام داد که من از شما 15 روز دو هفته، ساعت 8 میرید مغازه مثلا، ساعت 7 بیایید خونه من تا 8 من یه چیزا یادتون بدم، دو هفته، حالا بقیه‌اش رو برید استراحت کنید. باش احترام داشتن، چشممون میایین. آدمایی بودن عوام مطلق، بازاری بودن، کاسب بودن، اهل درس و بحث نبودن. ایشون دو هفته مردمو نشوند این بزرگای بازارو، گفت ببین این مسیحی که میاد اینه 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 اینه، این 14-15 تا کلمه رو بیشتر نمیگه، اینم جوابش، خیلی هم درس علمی نمیخواد، اینقدر حرفای چرت و پوچه که شما میتونید جوابشو بدین، لازم نیست من پاشم بیام. اینا وقتی اومدن تو بازار 10 تا مغازه رو رد کنن یکی شمایی، دوباره 10 تا رو رد کنن کلا سرشون بذارن دوباره 20مش، یکی از دوستان منه که تو جلسه اومدن، همین بسه شما کارتون نباشه، فقط وقتی اومدن وایسین مقابلشون جواب بدین. گفتین مبشرین با اینکه خیلی با سینه سپر کرده می اومدن، بعد این دو هفته وارد بازار باز شدن، مغازه اول و دوم و سوم و دهم یازدهم دیدن نه خیر این آدم وایساد، نه این حرف شما به این دلیل باطله، اون به این دلیل باطله، این غلطه فلانه، حس کردن یه خبریه. 10 تا دیگه مغازه رد شدن به یکی دیگه رسیدن، ای چه خبری شده، ما هر روز میمدیم تو این بازار دوباره یکی دیگه وایساد مقابلمون. خلاصه میگفت به دو روز نکشید از شهر همدان جمع کردن رفتن، گفتن اینجا جای ما نیست. خب اینا مگه چی میگفتن؟ اونا اینقدر حرفشون چرت بود که به این راحتی میشد جواب داد، فقط یه نفر لازم بود بشینه اینو مدیریت کنه، فکر بکنه، یعنی خبری نبود، هیچی آورده بودن به جنگ همه چی، اما اون هیچی رو یه نفر وقتی جواب نده خیال میکنه خبریه، مردم هم خیال میکنن خبریه، بزرگش میکنن. الان اکثر این شبه اندازهایی که تو فضای مجازی اینا شبه میاندازن بر ذهن مردم، بیشترش از این استفاده میکنن که جای اون شبه قبلا پر نشده، مردم در اون باره چیزی بلد نیستن از اعتقادات احادیث اهل بیت، خیلی راحت اگه اونا رو میدونستن خود مردم میرفتن به جنگشون. شاید بارها شده مثلا راجع به عزاداری امام حسین اینقدر مطلب محکمه که این شبه اندازا 10 جور وارد میدون شدن، آخر خودشون جمع کردن رفتن، گفتن فایده نداره، ما از هر دری میایم دوباره محرم که میشه همه سینه میزنن، ما یه سال چیکار میکردیم؟ یعنی خودشون حساب دستشون اومد که با این مردم راجع به این مطلب انقدر خوب بلدن که فایده نمیکنه، اثر نمیذاره حرف مفت ما. خب مطلب این که دشمن از چه راهی وارد شده و وارد میشه، من اجازه میخوام که حالا اون دفعه قبلی هم ننوشتم، الان یه کم کم اینا رو یادداشت بکنم تا روند بحث از دست نره. پس ما توی قسمت اول بحثمون که به اصطلاح شروع بحث بود، شناسایی دشمن قدیر رو داشتیم که من الان دیگه وارد اون بحث نمیشم. قسمت دوم کیفیت مقابله با دشمن قدیر، که ما کل این بحث رو یعنی مال امسال رو نصفش رو قرار دادیم اون هفته در این که ما قبل از این که هر جوری بخوایم با دشمن مقابله کنیم باید بدونیم که اصلا دشمن کی هست، چه شکلیه، چند رقمه. بعد نوبت اینه که ببینیم حالا با این دشمن چجوری و با چه ابزاری و با چه لسانی و با چه شکلی باید بریم مقابله کنیم. حالا الان پس ما توی این قسمت داریم صحبت میکنیم. این بحث ما به سه قسمت تقسیم میشه که ما حالا مرحله به مرحله پیش میریم. ضرورت مقابله با دشمن قدیر که تا الان تموم شد تو قسمت قبلی، که جا داره که اصلا شروع نکرده بگیم که چه لزومی داره ما اصلا بریم به جنگ دشمن قدیر. ما حرف خودمون رو میزنیم، ما قدیر رو همه جا میگیم، هر کی میخواد قبول کنه، هر کی میخواد نکنه، هر کی میخواد گرفتار شبهه بشه، هر کی میخواد نشه. گفتیم این غلطه و مقابله با دشمن قدیر برای تبلیغ قدیر یک ضرورته. اگه اینو برداریم تبلیغ قدیر هم خود به خود از بین میره و فایده نداره و خونسا میشه. اینم باز دیگه الان وارد حرف زدنش نمیشیم. قسمتی که الان میخوایم واردش بشیم، دشمن چگونه دشمنی را ابراز کرده است. خب اینم عنوان دومیه که الان میخواییم وارد بشیم و من این قسمت سوم رو هم اجازه بدید بنویسم و بعد شروع کنیم، که راه های مقابله با دشمن قدیر. حالا شاید این عنوان با این عنوان یه ذره شبیه باشه، ولی منظور اینه که بعد از احساس ضرورت، بعد از شناسایی شکل مقابله دشمن، حالا نوبت اینه که ما چه کار باید بکنیم، ما چه جوری بریم به جنگ دشمن قدیر. الان من اینو برای بعد از ظهر پاکش میکنم که بحث رو بتونم زیرش ادامهش رو بنویسم. خب دشمن چجوری و چگونه دشمنیشو ابراز کرده و چه چیزهایی رو ابراز کرده؟ حرف اول اینه که از هیچ اقدامی فروگذار نکرده است. یعنی که بعضی دزدا که خیلی ماهرن تو دزدی، اینا میان مثلا از پشت سر که داره میره دست میکنن تو جیبش، مثلا فرض کن که یه چک 1,000,000 تومانی رو در میارن، این شخص وسط کار متوجه میشه، برمیگرده دست اینو میگیره، دست تو جیب من میکنی؟ اونا که خیلی ماهرن، آدم بلد باشه بهتره. تا این میخواد بگه که دست تو جیب من میکنی، دزده زودتر میگه دست تو جیب من میکنی، اینو از جیب من در میاری. این آدم چون آماده این حرف نیست، از کم میاره، میگه من الان برو مردم چجوری ثابت کنم که این من دست تو جیب این کردم یا اون تو دست تو جیب من کرده. یعنی انقدر تو کارشون ماهرن. البته من یکی دو مورد خودم با چشم جلوم در اومد دیدم یه همچین چیزی رو. بگذاریم سقیفه رو، ما تازه بعد 1400 سال میگیم که ببینیم که دشمن چگونه دشمنیشو ابراز کرده است. کاری هم هست که نکرده باشم، جوری از دشمنی هست که سقیفه نسبت به قدیر انجام نداده باشه، که حالا ما داریم میپرسیم، به خودم میگم ما داریم میپرسیم که دشمن قدیر چگونه دشمنیش را با قدیر نشان داده است. بفرمایید چگونه از راههایی که ممکنه یه دونش رو فروگذار کرده است، یه راهی بوده که نرفته باشه در دشمنی با قدیر. پس اینو برای این گفتم که شما قبل از اینکه به ریزش برسی، قبل از اینکه پیدا کنی چی کار کرده، اول باید فکر کنی که یه دشمنیه که شما هر راهی که به عقلت نرسه کرده در مقابل قدیر. هر راهی که الان به دشمنای قدیر بگی باباهای شما اینجوری کردن، خودشون شاخ برمیارن که باباهای ما چطور عقلشون رسیده تا اینجا بر ضد قدیر راه رفتن و کار کردن و اقدام کردن و پایه‌ریزی کردن. این داستان من عرض میکنم. ببینید الان تو کربلا که شما میرین، یه سمتی از شارع صدره، همه رفتین شاید اکثرتون میدونید، خیابون صدره معروفه، از در حرم هم که وارد میشه اسمش هست باب و صدره، همه هم شاید اینو شنیدین، ولی من دوباره میگم داستان این مسئله چیه. اون زمانی که متوکل ملعون و یا قبل از اون منصور ملعون و یا قبل از اون بنی امیه نمیذاشتن کسی بره حرم امام حسین و در واقع قبر امام حسین زیارت کنه و آثار رو هم کم کم محو میکردن، یا اگه کسی میرفت مواظبش بودن، زمانهایی بوده که هیچ اثری نبوده از قبر، یعنی صاف صاف بوده. یه درخت صدری همونجا که باب الصدره است بوده، میگفتن وقتی رفتی تو بیابون نگاه کن اون دورای یه دونه درخت صدره، یه 5 قدم بری جلو یا 100 قدم بری جلو اونجا هم قبر امام حسین، برو زیارت کن بیا. این ذهنتون نگه داری، میخوام بگم این دشمن تو کجا پیش رفته. آقا رسول الله یه حدیث داره، لعن الله قاطع الصدره، خدا لعنت کنه کسی که درخت صدره رو قطع کنه. البته میدونید وقتی الف لام بر سر کلمه میاد میشه اهدی، یعنی یه صدره مخصوص، هر کس اون درخت صدره رو قطع کنه خدا لعنتش کنه. هارون تو دربارش یه دارالحدیث بزرگی درست کرده بود، احادیث پیغمبر رو رسیدگی میکردن، حالا به هر معنایی دستکاری میکردن، رسیدگی میکردن این کارا. یه روزی علما رسیدن به این حدیث، لعن الله قاطع الصدره، قاطع الصدره، همه موندن که درخت صدر که چیزی نیست که بریدنش مثلا لعنت میاره. خواهی لعنت مال کار حرامه دیگه، کار مکروه که خدا لعنت نمیکنه، پیغمبر لعنت نمیکنه. خب پس کلن درخت صدر رو بریدن نباید حرام باشه، چطور پیغمبر فرموده خدا لعنت کنه هر کی درخت صدره رو قطع کنه؟ داشتن اونجا این جر و بحث رو میکردن که این چیه، چجور حلش کنیم این حدیث رو. خبر اومد همون آن که تو کربلا اون درخت صدرهی که علامت قبر امام حسین بود به دستور هارون قطعش کردن، کسی دیگه حرم امام حسین رو نشناسه. این خبر اومد تو همین جلسه که داشتن جر رو بحث میکردن، من صداشو در نیار، عجب پیغمبر داشته اینو میگفته، والا درخت صدر که چیزی نیست که 1000 تا درخت صدر رو میبرن چوبش استفاده میکنن، این درخت صدر رو که علامت قبره. حالا این مثالو برای چی گفتم؟ ببین تا اینجا کوتاه نیومدن، در اندازه یه درخت صدر رو نبرن خوابشون نبرده، گفته این نمیشه، ما اینم باید قطعش کنیم. یه همچین دشمنی، اینو من برای چی گفتم؟ واقعا جوانای ما و عوام الناس ما یک اشتباه بزرگشون اینه که خیال میکنن ما مثلا با یک کسی روبرویم که ما مثلا رفتیم گفتیم آقا نسخه دکتر ما رو بده، عوضی نسخه داده مثلا. ما مثلا با یک کسی که مثلا سال چیز تو جنگ صفین یه دعوایی با ما کرده تموم شده رفته پیکارش. و این تصور خود به خود آدمو از واقعیت دور میکنه. قبل از اینکه ما اصلا بگیم که دشمن با چه ابزاری حمله کرده، باید بدونیم که یه دشمنی داریم که با همه شکلی حمله کرده، با همه ابزاری وارد شده، ابزار جنگی، ابزار علمی، ابزار اجتماعی، ابزار حالا خواهیم تقسیمش کنیم، جانی، آبرویی، ناموسی، پولی دیگه، یعنی جوری باقی نمونده که نشده باشه. و شاید همین الان هم نمونه هاش این برانور صده هاشو میشنوید. حالا من بی خودی وارده وقت رو به یعنی کم میاریم، یعنی بخوام وارده هر زمانی رو بخوام بشمارم برای شما. خب این پایه اول که از هیچ اقدامی از انواعش فروگذار نکرده. شما لازم نیست ریزشو بدونی، همینو بدون که با یه همچین دشمن همه جانبه ای طرفی. بنابراین شما هر جوری برای مقابله با این دشمن فکر بکنی بازم کمه، بازم میبینی یه چیز دیگه در اومد که اونو فکر نکرده بودی، بازم میبینی یه مدل دیگه هست که اونو دیگه به حالت نرسیده بود. چرا که خب همیشه قدرت دست اونا بوده، بنی امیه، بنی عباس، و زومشونم دشمنشونم قدیر بوده. یعنی با این دید و با این پایه شما نگاه کن، سقیفه است وارد میشه به معاویه و یزید، بقیه بنی امیه یه نفرشون نیومده بگه که آقا ما میخواییم حاکم بشیم، اما قدیر درست بود، میخواییم راه اون مدلی نریم، مدل سقیفه نریم. اونا اومدن به اسم امام حسین بنی امیه رو برداشتن، بنی عباس رو گذاشتن، بازم همون آش رو نمون کاسه. یه دونه از بنی عباس نگفت ابوبکر عمر غلط کرده، یه دونهشون نیومد بگه سقیفه اشتباه کرده. نمیتونستن اینو بگن، چون اگه میخواستن اینو بگن باید جمع میکردن میرفتن دیگه. امام قدیر اونجا نشسته بود، امام قدیر رو میوردن جمع میکردن میرفتن، خودشون میفهمیدن که نمیشه. خب با قدرت تمام به هر شکلی که ممکن بود، ببینید شما این کلمه رو یه بار دیگه تو ذهنتون تکرار کنید، آدمو که اولاد پیغمبره قصر میذاره، میسازه، میذاره لای دیوار، یعنی چی مثلا؟ این چه مدل مقابلهیه؟ به آبروی خودش فکر نکرده که تو تاریخ اینو برای تو میگن که شما یه قصر میساختی، بچه های پیغمبر و طرفدارای قدیر رو کردی لای دیوار قصر ساختی؟ این مدل یعنی هر چی بلد بوده کرده دی. این چه جور چیزی آخه؟ به عقل کی جا میگیره اصلا؟ این چه مدل برخورده با دشمنه؟ شما کجا شنیدید همچین چیزی رو؟ اگه میخوای بکشی خب بکش دیگه، لای دیوار زنده زنده برای چی میذاری؟ خب حالا اینا چون دیگه شنیدید بلدید، من حجاج چه کارا و چه بساطی که میگفت که اتقرب الالله به دم یه نفر قدیری، امروز برید قنبر بیارید، بساطی پهن میکرد تو کاخ، یه سفره به اصطلاح چرمی، یه آدم رو جلوش میکشتن، دست و پا میزد، خونش فلان، بعد میگفت جمع کنید و برید دفنش کنید. کی؟ میخوام یکی از قدیری ها رو، یکی از اونایی که با ابو تراب ارتباط داشتن رو بیارید. وقت چه کسانی؟ سعید ابن جبیرها، امثال قنبرها، یه آدم های اینجوری رو کیف میکرد از کشتنش، میتونست یه جور دیگه بکشه، میگفت بیارید میخوام جلو چشم دست و پا بزنه، خونش بپاچه من ببینم، بعد ببریدش. دیگه کجای دنیا دیگه جور دیگه شما شنیدید بدتر از این؟ چیزی که به عقل کسی نمیرسه. بس ما بدونیم که اصلا ریزشو بگیم، میگیم از هیچ اقدامی فروگذار نکردن. از این که بگذریم میرسیم به مرحله بعدی، تضعیف اعتقادات قدیری. مسئله بعدی اینه که قدیر با سقیفه بر سر فدک دعوا نداره، فدک توش اتفاق میفته دعوا میکنیم، اما دعوای ما همش سر فدک و یتیک زمین و قصب اینا نیست. فدک با سقیفه فرقش این نیست که آقا خلیفه پیغمبر و اداره کننده امور مردم باید علی باشه، بعد اون یکی در میاد میگه که خب خلافت یه مسئولیت امامت، حالا علی نشد ابوبکر باشه چه فرق میکنه؟ مسئولیت مردم رو به عهده گرفته، حالا اون نشد، نشد دیگه، ابوبکر میگیره دستش گرفته. گفتن اینا رو دیگه؟ نه بابا بازی نکنید، ما میگیم چه قدیر عملی بشه چه نشه، حرف اینه که اصلا اونی که خدا گفته نشه اگه تلام رو سر مردم بباره فایده نداره، باید اونی باشه که خدا میگه، غیر اون اگه حکمت هم از تو دهنش بریزه بیرون به درد نمیخوره. این پایه نباید دست بخوره، این پایه نباید خراب بشه. خیلی از ماها واقعا حواسمون نیست چی داریم میگیم، و خیلی از اونا که مردم رو گمراه میکنن واقعا میفهمن که از کجای اشتباه و جهل مردم استفاده بکنن. یه حرف اساسی اینه که قدیر یک سری اعتقادات اساسی داره، اونا اگه دست بخوره دیگه ما جلوی سقیفه مثل آب خوردن باختیم، مثل آب خوردن قدیری ها سرشون کلا میره و از دست میرن. خب حالا تضعیف اعتقادات قدیری چیه؟ ما میگیم امام باید معصوم باشه، خلیفه مستقیم پیغمبر باید معصوم باشه. شما این پایه رو بذار وسط، سقیفه و جد و آباد و نسلن در نسلش خودشونو بکشن، نمیتونن یه همچین امامی پیدا کنن و نه ادعا نکردن تا حالا، نه عمرش ادعا کرده نه معاویهش، با اینکه هر کاری میتونستن بکنن، دروغکی هم میتونستن، دروغکی هم ادعا نکردن که ما معصومیم. نمیشه، اون چیزی نیست که هر کسی پاشه حرف در بیاره برای خودش بگه منم منم. دو تا پول میشه تو جیب مردم انداخت، اون معصومم که نمیشه که. خب این حرف قدیری تا وسط وایساده دشمن تکون نمیتونه بخوره. لذا اول که میاد اسمت اون کسی که میخواد امام بشه رو میبره زیر سوال، میگه نه اصلا امام لازم نیست معصوم باشه، اونجا رو خراب میکنه، از اون در وارد میشه. ما قائلیم امام علمش علم اکتسابی نیست، علمش به علم خدا وصله. نتیجه شما هر چی در هر باره ای از امام بپرسی جواب میده بهت. حالا من باید رو برای این میگم که حرف رو ثابت کنم، و امام باید جواب بده. باید که من غلط کنم به امام بگم باید جواب بده، یعنی امامی که نتونه جواب بده اصلا امام نیست. باید یه جوری باشه که مردم هر وقت از چشوا کردن از زمین و آد، خود حضرت میفهمون ورمود سلونی قبل ان تفقدونی فلعنی به اخبار آسمان از اخبار زمین آگاه ترم. یعنی اخبار زمین که چیزی نیست، همش از صنعتش و زیر زمین و معدنش و بیا بالا و نمیدونم هواپیما و موشک و اینا که چیزی نیست، خبر آسمون از من بپرس. خب ببینم خلفای سقیفه و بنی امیه و بنی عباس و بنی عثمان و همه رو همجور کلویی بریز تو گونی ببینم عدم یه نفرشون پیدا میشه. سلونی قبلا تفقدونی نخواستیم بابا، یه مسئله که پیرزن میپرسه بتونه جواب بده. اون عرق خوری که تو استخر عرق شنا میکنه این مسئله مردم میتونه جواب بده. اون بی سوادی که اولاقچرون بوده و میخواد بیاد جواب سوال مردم رو بده. یعنی چیزی نیست که بخواد جلوش وایسه. وقت تضعیف اعتقادات قدیری یعنی چی؟ یعنی سقیفه اول که میاد میگه نه ما هم و ناس الا سوا، علی و حسن و حسین و فاطمه با مردم یکی هم. چی چیه شما میگی علم لدنی و علم خدایی و این حرفا چیه شما درست میکنی؟ اصلا اون علم ارزش نداره، علم اونه که آدم کسب بکنه. ببین چقدر زرنگه، ببین بلده از کجا وارد بشه. من الان نمیخوام وارد این حرفا بشم از بس که گوشامون پر از اینا، ولی اون میدونه که اگه شما علم لدنی رو بذاری وسط هیچ کی نمیتونه جلوش وایسه. سقیفه کیلو چنده؟ بنی امیه چی چیان؟ بنی عباس کدومن؟ هر کی هر جا میخواد باشه مقابل علم بی انتها کسی میتونه وایسه؟ پس اگه اینجا رو ما وایسیم ببینیم که اون پایه های اصلی اعتقاد قدیری رو کار اونا تضعیف کردنه، کار اونا از بین بردن اون پایه هاست، برای اینکه وقتی اونا بریزه دیگه ما چیزی نداریم. اونا بریزه راحت میشه دستکاری کرد، راحت میشه حمله کرد. اون اسلحه سریست که وقتی این طرف داره اون طرف هیچی نداره. اون طرف اگه تمام بیابونش هم پر تانگ بکنه میدونه که یه دونه بمب بخوره وسطش همه این تانگا میشه هیچ. پس اونی که بمب تو دستشه، حالا من خیلی نظامی صحبت نمیکنم، مثال دارم میزنم، اون که بمب تو دستشه سره اون طرف نمیتونه حرف اضافه بزنه ولو یه بیابون پر تانگ داشته باشه. خودش هم اینو میفهمه، این طرف مقابل هم اینو میفهمه. ما تا جایی که عصمت امام داریم، ما تا جایی که علم بی انتهای امام داریم، ما تا جایی که خلقت نورانی
امام و خلقتشون قبل از این عالم تو بدء خلقت این عالم داریم، اینا اون اسلحه ها و پایه هاییه که تمام عالم جمع بشن مقابل ما، حرفی نمیتونن بزنن، چیزی برای گفتن ندارن اصلا، اینقدر کوچیک و ذره‌ان که خودشون به خودشون جرأت حرف زدن نمیدن. میگیم آقا ما اینیم، ما اعتقادمون اینه. حالا شما نگاه کنید توی حالا من باز از وقت خیلی مواظبم که به اصطلاح کم نیاد از نظر وقت حرف رو بتونم ادامه بدم، میخوام مثال بزنم یادم میفته وقت کمه، بگذاریم. خب پس یه نکته از شیوه های دشمن تضعیف اعتقادات قدیریه. حالا میاد این تضعیف رو چی کار میکنه؟ یک، منع تدوین حدیث، زیر مجموعه اینها از این راه وارد میشه، منع تدوین حدیث. بعد پیغمبر شما یه اون نگاه میکنی سقیفه یه ماه میشینه بالا میندازه پایین میندازه، فکر میکنه میگه ما باید چجوری مقابله کنیم با این کسی که دریای علمه، با اون پیغمبری که دریای علم بود. یا آقا کسی حق نداره حدیث پیغمبر رو بنویسه، قرآن بسه. اه خواب دیدی برای ما؟ خیلی معلومه فکر کردی. بله، این دیده آقا این حدیثه که پیغمبر فرموده و بعدش ممکنه از دهان علی و فاطمه شنیده بشه، اگه اینا بیاد رو نوشته کتاب بشه، یه عمر نسلای بعدم راهو میفهمن. ما اینجا تو نطفه اینو خفه کنیم و بخوش کنیم و تمومش کنیم، تمام آینده رو خریدیم. میاد این مسئله منع تدوین، چون خودتون میدونید و کتاباشو خوندید و اگه نخوندید حتما برید بخونید داستان منع تدوین حدیث و کارایی که برای این مسئله ابوبکر جداگونه انجام داد، عمر جداگونه، عثمان جداگونه، معاویه مدلش رو عوض کرد. اینا رو برید بخونید ببینید برای اینکه اون دریچه علم الهی به روی مردم بسته بشه، یکی از کارهایی که کردن این بود. دومی مسئله فراموشی و تغافل و به فراموشی سپردن قدیر. ما میگیم روز 18 ذی‌الحجه روزی نبود که پیغمبر تو اتاق بسته علی رو معرفی کنه. ما میگیم روز 18 ذی‌الحجه 120 هزار حاجی جلوی پیغمبر با اون تفاصیل نشستن. اینا اومدن گفتن اولین کار اینه که ما اصلا نذاریم کسی قصه قدیر رو تکرار کنه، برای بغل دستیش بگه که آقا توی قدیر یه همچین اتفاقی افتاد. چون این اتفاق یه پایه است که شما تمام یا ایها الرسول بلغهای پیغمبر رو درباره نماز و روزه و احکام و اینا بگیر، یه طرف مدل ابلاغ ولایت یه جور دیگه است، اصلا یه چیز دیگه است که داستان خالیش بسه، یعنی فقط بگی که پیغمبر چیکار کرد، همین بسه، هیچ چی دیگه نمیخواد. شما به هر آدم بیابونی کافری که عرا رسیده از اسلام هیچ چی نمیخواد بگی، نه لا اله الا الله بگو، نه نماز بگو، نه هیچ چی. عرا که میرسه بگو یه قصه است میخوام برات بگم، این قصه رو براش با این تفاصیلش بگو. گفتم برای ماها عادی شده از بس این قصه رو گفتیم، شاخ در میاره، میگه این قصه رو شما دارید، اینقدر بدبختید، این داستان رو پیغمبرتون به این شکل برای شما پیاده کرده، اینقدر شما در بوداغونید، خیلی مسئله مهمه. خب اینا اول کاری که کردن آوردن یه قفل تو دهنه 120 هزار حاضر تو قدیر زدن، گفتن کسی جون بخوره بشنفیم از دهنش رفته جای گفته که قدیر اتفاق افتاده، پدرش رو در میاریم. یعنی خود قدیر رو به فراموشی و تغافل و به فراموشی سپردن و به قول آقا ابا عبدالله به اندراس کشوندن پیش بردن. آقا امام حسین تو منا زمان معاویه 700 نفر از صحابه رو جمع کرد تو منا تو حج، شروع کرد براشون صحبت کردن، فرمود فانی اخاف ان یدرس هذا الامر. این معاویه که کارو به اینجا رسونده که بشه صاحب قدیر رو بالای منبرها و تو نماز جمعه ها لعنت کرد، دیگه کسی قدیر یادش میفته، کسی جرأت میکنه میگه این علی مگه نماز میخونده که تو محراب کشته شده؟ میشه دیگه بگی این علی رو یه روز پیغمبر بلند کرد گفت این امام مردمه؟ این مردم تو نماز علی شک بکنن دیگه میشه نوبت به قدیر برسه. امام حسین فرمود فانی اخاف ان یدرس هذا الامر، کار به جایی رسیده که امر قدیر و ولایت داره پوسیده میشه. یدرسه از اندراس فارسیش ما میگیم، یعنی پوسیده شدن، یعنی دیگه اصلا از مسئله فراموشی، تقافل، فراموشی سپردن، یادمون رفته دیگه، نگید، ممنوعه گذشته، انقدر ادامه پیدا کرده که اصلا دیگه کسی نمیبینه، پوسیده رفته پی کارش. اگه به یک کسی بگی که یه روزی پیغمبر این کارو کرده، چنان میزنه تو گوشت، میگه به پیغمبر دروغ میبندی؟ میگیم کدوم دروغ؟ میگه اگه بود ما که نشنیدیم. چطور میشه یه همچین چیزی باشه؟ ما تو زمان معاویه باشیم با پیغمبر فاصله مون اینقدر کم، بعد هیچ کدوممون نشنیده باشیم. میشه چی؟ میشه یدرسه، یعنی پوسیده شدن، پلاسیده شده، از بین رفته. شما یه برگ رو میبینی پوسیده میشه، یه دست بهش میزنی آرد میشه میزه زمین، یعنی نیست. به اینجا رسوندن. باز من داستانهای اینو نمیخوام بگم، یه اشاره کوچیک داشته باشم. چند نفر بودن که اینا توی قدیر بودن، رفتن تو درداهاتای خودشون، بعد چند وقت گفتن که حالا پیغمبر شنیدیم از دنیا رفته، یه سری به مدینه بزنیم ببینیم که کی به کیه، چه خبره. اومدن دیدن ابوبکر بالای منبره، هم بریده اسلمی اینطوری، مالک ابن نویره هست، چند نفرن که این داستان دارن. اینا شاخ در آوردن گفتن که این چیه دیگه، چه ربطی داره این بر چی نشسته اینجا؟ ولی تو خیلی با سینه سفر کرده اومد گفتش که ببینم ابوبکر، ما عینک زدیم اشتباه میبینیم یا اینکه تو این بالا نشستی؟ گفت که خب چیه، من خلیفه پیغمبرم. گفت ان نسیت ام تناسیت. ببینم مسخره بازی در آوردی، یعنی تو یادت رفته قدیر تو دو ماه قبل، یا داری خود تو به اون راه میزنی؟ یعنی اینقدر واضح بود ان نسیت، شما یه تناسیت رو تو کامپیوتر بزنید ببین چند مورد میاد. ان نسیت ام تناسیت، راستی یادت رفته یا خودتو داری میزنی به اون راه، خودتو میزنی به تقافل، خودتو میزنی به یادم رفته. یعنی مسئله به فراموشی سپردنه. وقتی طرف میاد میگه که تو اینجا چه نشستی، میگه قدیر یادم نمیاد. ولی بنا باشه اون که اون بالا نشسته، همه میدونن که پیغمبر رو هر روز میدیده، به این راحتی بگه یادم نمیاد، کی بناست یادش بیاد؟ یعنی قدیر اینقدر راحت قابل فراموشیه، کسی هم اگه بخواد یادش بیفته چنان گوشش رو فشار میدیم که تو این گوشش بیاد بیرون، یادش نمونه. اگه یادش هم بود خود به خود پاک میشه، دلیت میشه، میره به کارش. یعنی طرز برخورد معناش اینه دیگه. وقتی اون آدم بگه من یادم نمیاد، یعنی بقیه هم باید لطف کنن یادشون نیاد، اگه اضافه حرف بزنن یادشون میاد، یه جور دیگه باهاشون برخورد میشه. به همین راحتی مسئله فراموشی و تغافل نسبت به قدیر یه فن بود و یه سیاستی بود که دشمن قدیر با این سیاست در عرض زمان کوتاهی جوری کرد که اون کسانی هم که تو قدیر بودن، یه همتون شنیدین آقا امیرالمومنین زمان خلافت خودشه، نه ترسی هست، نه عمری هست، نه معاویه، خودش حاکمه، بغل دارالاماره خودش، تو شهر خودش، تو میدان کوفه مردم رو جمع کرد، همین حرفا رو فرمود. فرمود که یه کارایی کردن داره قدیر فراموش میشه و شده، این نسل جدید ما دیگه از قدیر خبر ندارن. من علی هم بگم قدیر بوده میگن نه، کار به اینجا رسیده. حالا من علی از 12 نفر اصحاب پیغمبر که تو قدیر بودن و الان هم اینجا نشستن، میخوام که بیان جلو مردم شهادت بدن که قدیر بوده. این یعنی دو دستی باید بزنیم تو سرمون. این معنای تأثیر فراموشی و تقافل و به فراموشی سپردنه. اینقدر کار کرده که علی رو به التماس میندازه جلو مردم. خب چشم، مردم تو میدان بزرگ کوفه جمع، یه منظره استثنایی اصلا ندیدن از این چیزا، زمان عمر که این کارا نبوده که. زمان عثمان که این کارا نبوده که. امیرالمومنین تازه میخواد مردم رو تربیت کنه، همه جمعن، حاضرین قدیر هم نشستن، ترسی هم نیست، هیچ نه معاویه ای نه ترسی نه. امیرالمومنین حاکم تو شهر منه، کسی چیکار میخواد بکنه؟ حضرت دید که کسی تکون نمیخوره، فرمود فلانی مگه تو نبودی؟ پاشو بیا شهادت بده. گفت راستش بخوای یادم رفته. اون گفتش که یه چیزا یادم میاد اما درست نمیتونم همش یادم بیارم. به به، یعنی طرف بهانه‌ش هم تغافله، در حالی که زید بن ارقم خودش میگه تو قدیر من کسی بودم که پیغمبر که بالای منبر بود یه دو تا شاخه های درخت رو که صفر بود و زخیم بود نتونستیم قطع کنیم، من با دستم این شاخه ها رو در طول سخنرانی پیغمبر نگه داشته بودم کنار منبر تا پیغمبر حرفش تموم شه. این آدم اینقدر نزدیکه، وقتی امیرالمومنین بهش میگه بیا شهادت بگیم یادم نمیاد. حالا باز ادامه نمیدم، برید داستان این مفصله که چند نفر اومدن شهادت دادن چند نفر نیومدن. آقا امیرالمومنین هم فرمود که حالا که من به زبون خودم میگم، چون واقعا من این داستان همیشه منقلب میشم، فرمود حالا که دل منو شکستید، حالا که جلو مردم نخواستید اینقدر برای من کار کنید، خدا تو رو به برس مبتلا کنه که هر کی نگاه کرد بفهمه برای چیه. زید ابن ارقم خدا کورت کنه، برای اینکه همونجا کور شد. خدا تو رو همشون نفرین کرد، همشون هم مبتلا شدن. همون کار به اینجا برسه، علی التماس کنه شما تو روی من بگید ما یادمون نمیاد. و اونجا امیرالمومنین به قول ما مباهله کرد با این معجزه ای که نشون داد. خب پس یه مسئله دیگه هم مسئله فراموشی سپردن و مسئله بعدی تحریف قدیر. خب تحریف قدیر به من اجازه بدید که چند لحظه توضیح بدم بعد پاشم بنویسم یه صلواتی بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اما تحریف قدیر، خدا بده برکت بین خودمونم هست، یعنی ما اونچه از دشمن خوردیم یه طرف، بین خودمونم خیلی بدشون نمیاد که یه لقمه چربی به اسم قدیر گیر آوردن ازش سوء استفاده کنن و تو معناش دستکاری کنن. خب تحریف قدیر یعنی چی؟ یعنی اینکه بعد از اینکه حالا یه عده منع کردن اصلا نوشته بشه، یه عده هم به فراموشی سپردن، حالا نوبت این مون که اونا که یادشونه، اونایی که بنا ندارن بگن یادمون نیست، اونایی که فراموش نکردن، ثابت شد که قدیری بوده، حالا شروع کردن به این که بیاییم اینقدر دشنه و مته و میخ توش فرو کنیم که این چیز قشنگ رو بگیم هست ولی خرابش کنیم، چیزی نمونده باشه برای گفتن. خب اومدن چیکار کردن؟ تو درجه اول اومدن گفتن که پیغمبر تو قدیر فرموده من کنت و مولا فهازا علی و مولا، یعنی خدایش هیچی دیگه نگفته، همین یک کلمه رو گفته. این شد نامردی اول. شما یه نفری یک ساعت برای شما حرف زده باشه، بیایی یه جملهشو جدا کنی بگی پیغمبر داشت میومد وسط بیابون یه دفعه وایساد گفت من کنت و مولا فهازا علی و مولا، بازم راشو گرفت رفت، این نامردی نیست؟ ظلم نیست؟ این تحریف نیست؟ نه تحریف نیست که. خب تو قدیر اینو گفته یا نه؟ بله، ولی وقتی شما زمائمشو از بغلش میاندازی خیلی از مطالبی که بنا بود از اون زمائم فهمیده بشه رو انداختی، دستت باز شد برای اینکه بخوای حرف درست کنی و دستت باز شد از اینکه اون پیام اصلی قدیر رو بخوای راحت به کرسی بشونی. خب این یه مدل دستکاری. یه صلواتی بفرستیم.